نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 340 تعلیقه 187 14 دی ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقر بها أعين ذريتها وابلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلته منها أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتحرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باغر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. مرحوم آخوند رحمة الله عليه در بحث اجتماع وجوب و استحباب بعد از آن که خب فرمودن که امر استحبابی به چه نحو خواهد بود، بیان می‌دارن که در بحث اجتماع وجوب و استحباب قسم اول از اون اقسام سگانه‌ای که ذیل اجتماع وجوب و کراهت یا استحباب و کراهت در بحث عبادات مکروه مطرح بود، اون قسم اول اینجا جریان نداره. در بحث عبادات مکروه قسم اول از اون اقسام ثلاثه این بود که ما فرض کنیم که نهی به عبادتی خورده که بدل نداره، مثل صوم یوم عاشورا. حالا در بحث اجتماع وجوب و استحباب میتونیم فرض کنیم که اون امر استحبابی به اون فعل واجب عبادی مثلا تعلق بگیره که بدل نداره، میفرماید این راه نداره، نمیشه فعل واحدی که بدل نداره هم معروض وجوب قرار بگیره هم معروض اون استحباب قرار بگیره. خب بحثش در طریق 186 گذشت که در صورت اتحاد اینجا آخوند، حالا مرحوم آقای اصفهانی داشتن که امر استحبابی نه فعلی است، بنابر امتناع اجتماع امر و نه، چون اجتماع ضدین لازم میاد، و نه اختزایی است چون ترقب فعلیت وجود نداره. مرحوم آخوند رحمت الله علیه می‌فرمایند که در این قسم اول اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، بله خب یک عملی هست هم واجب هم مستحب، اما اگر ما اجتماع امر و نهی رو قائل نشدیم و امتناعی شدیم، تضاد احکام خمسه رو قبول کردیم، اینجا مجالی برای استحباب این فعل عبادی نیست. حتی بالعرض و المجاز مجالی برای اون نیست و این انطباق عنوان راجح بر این فعل واجب فقط موجب تأکید ایجاب او میشه. تعبیری که دارن این هست انما یؤکد ایجابه، اون ایجاب فعل واجب رو تأکید میکنه، وجوب رو مؤکد میکنه، نه اینکه اون انطباق موجب یک استحباب بشه ولو بالعرض و المجاز، نه راه نداره. بله بنابر قول به جواز اینجا میتونیم استحبابش رو قبول کنیم، که البته استحبابش رو قبول کنیم بالعرض و المجاز یا بالحقیقه، خب ذیل تعلیقه 186 بحث شد، کلام مرحوم آخوند جای تأمل داشت، فرمایش مرحوم اصفهانی هم محضر مبارکتون تبیین شد. تعبیر مرحوم آخون رحمت الله علیه این هست در کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 166 سطر 4 روم این هست، میفرمان که ولا یخفا انه لا یکاد یعتی القسم الاول هاهنا، اون قسم اول که در عبادات مکروه مطرح بود که نهی به ذات عبادت بخوره و اون عبادت هم بدل نداشته باشه، که پاسخهایی هم که اونجا دادیم، اون قسم اول اینجا جا نداره، هاهنا یعنی در بحث اجتماع وجوب و استحباب راه نداره. چرا؟ فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه، اگر بر فعل واجبی که بدل ندارد یک عنوان راجحی منطبق شود، این إنما يؤكد إيجابه، ایجاب او را تأکید میکنه، نه اینکه بگیم چون انطباق یک عنوان راجح هست پس موجب استحبابه. لا انه یوجب استحبابه اصلا، اصلا خودش بیان میکنه مرحوم آخوند ولو بالعرض و المجاز، لا بالحقیقه و ولا بالعرض و المجاز. بالحقیقه نیست چون امتناعی هستیم، بالعرض و المجاز نیست چون ثبوت عرضی حکم موقوف بر ثبوت حقیقی حکم هست. الا علل قول بالجواز، مگر اینکه ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم. که حالا الا علل قول بالجواز میخواد بگه بنابر جواز استحباب بالعرض و المجاز داریم یا استحباب علی نحو الحقیقه داریم. خب این بحث بود، عبارت سابق مرحوم آخون یعنی همین صفحه 166 سطر دوم فرمود و فعلیاً بالعرض و المجاز فی ما کان ملاکه ملازمت حال ما هو مستحب او متحدن معه علی القول بالمجاز، او متحدن که در سیاق اون فعلیاً قرار داشت، فعلیاً بالعرض و المجاز که خب جای تأمل داشت که اگر ما قائل به اجتماع امر و نهی شدیم چرا بگیم که اینجا بالعرض و المجاز؟ خب قائل به اجتماع امر و نهی شدیم بگیم هر دو حکم اینجا وجود داره. خب این فرمایش ایشون تا اینجا. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه مبارکه 187 بیان می‌دارند که این تعبیر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه که فرمود انما یؤکد ایجابه، این تأکد ایجاب این وجهی نداره. چرا؟ چون اون چیزی که ضمیمه میشه به مصلحت ملزمه یک مصلحت غیر ملزم است. عنوان راجح هست که قائمه به او یک مصلحت غیر ملزم است. مصلحت غیر ملزمه اگر ضمیمه به مصلحت ملزمه بشه این موجب اشتداد ملاک وجوب نمیشه. خود ملاک وجوب به موقع ملاک وجوب این درش اشتدادی راه نداره. ملاک وجوب که تغییر پیدا نکرده. بله گاهی وقتا هست مصلحت ملزمه ای ضمیمه میشه به مصلحت ملزمه، اونجا بله، ولی وقتی که یک مصلحت غیر ملزمه ضمیمه میشه به مصلحت ملزمه ملاک وجوب اینجا درش اشتداد راه نداره. وقتی ملاک وجوب که داعی بر وجوب هست، حالا یا دایی است که موجب اراده هست، اون اراده شوق فعل غیر، یا دایی بر انشاء هست، اینجا تأکد وجوب دیگه معنا نداره. اگر وجوب رو به خود انشاء تفسیر کنیم خب این رو در نوبت گذشته تقدیم کردیم، ایشون خودشون در صفحه 205 جلد 2 داشتن، اگه بیانه انشاء باشه که وجوب و استحباب دو امر متباین عقلی و عرفی هن. اگر وجوب رو به اون اراده تفسیر کنیم استحباب رو هم به اراده تفسیر کنیم، خب مای محقق اصفهانی در همونجا بیان کردیم که تفاوت وجوب و استحباب اگر تفسیر به اراده بشه در اون کیفیت غرض داعیه. غرض داعی همون مصلحت در فعل غیره. خب اگر ما یک مصلحت لزومی رو دیدیم اون مصلحت لزومیه، اون مقداری از شوق و اراده رو در نفس مولا ایجاد میکنه که حالا اون شوق و اراده ازش منبعث میشه به ازش منبعث میشه اراده و شوق به انشاء و انشاء. اما این شوق و اراده دیگه فرق نداره در کنار اون مصلحت لزومی مصلحت غیر لزومی هم وجود داشته باشه نداشته باشه، چون اون مصلحت غیر لزومی نقشی رو نسبت به ملاک وجوبی به ما و ملاک وجوبی ایفا نمی‌کنه. در این که این مصلحت میخواد موجب شوق مولا و اراده تشریعیه مولا بشه که اراده تشریعیه رو در همین جلد دو صفحه 76 من محقق اصفهانی بیان کردم، نسبت به این فرقی نداره. بنابراین این فرمایش مرحوم آخون که فرمودن یؤکد و ایجابه این معنا نداره، راه نداره، تأکد ایجاب راه نداره. پس وجوب رو اولا اگه بخوایم تأکد وجوب معنا کنیم باید به معنای اون اراده بگیریم، چون اگر به معنای انشاء گرفتیم که تأکید وجوب راه نداره، این رو داشتیم سابق. اگر هم اراده گرفتیم، گرچه مشهور برانن که تفاوت اراده وجوبی و ندبی از حیث مرتبه است در شدت و ضعف، ما به اون کیفیت غرض دایی برگردوندیم و در اون کیفیت غرض دایی که همون مصلحت ملزمه هست، اگر مصلحت ملزمه بود اون اراده تشریعی و شوق به فعل غیر میاد. شون در جلد دو صفحه 76 اراده تشریعی رو شوق به فعل غیر معنا کردن، شوق به فعل غیر میاد. خب این میشه اراده وجوبیه. حالا فرق نداره در این انقضا و انبعاث اراده تشریعیه وجوبیه از این مصلحت لزومیه که در کنار این مصلحت لزومیه مصلحت غیر ملزمه هم زمیمه شود یا زمیمه نشود. این فرمایش مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه است. تعبیر ایشون این هست، فرمان بسم الله الرحمن الرحیم، فرمان لا یخفا ان وما المصلحة لغير الملزمة الى الملزمة زمیمه شدن مصلحت غیر ملزمه الى الملزمة یعنی الى المصلحة الملزمة، اگرچه و این کانتا متحدتین فی الوجود، اگرچه این زمیمه به نحو اتحاد در وجود باشه، حالا فرض کنیم مصلحت اشتداد پیدا کرده به نحو ترکب در وجود و تعدد در وجود نبوده باشه، به مصلحتی است ملزمه، این در تطور خودش اشتداد پیدا میکنه با زمیمه شدن یک مصلحت غیر ملزمه. خب میفهمید این زم این لا یعقل ان یوجب اشتداد ملاک الوجود به موها ملاک الوجود، موجب اشتداد ملاک وجوب که از این نظر که ملاک وجوب هست نمیشه، ملاک وجوب اشتداد پیدا نکرد. این رو دوستان حتما در کنار این تعبیر ما اون فرمایش ایشون در 205 رو که در نوبت گذشته هم تقدیم شد عبارتشون، حتما اون رو به همراه داشته باشید. شون اونجا فرمودن در 3-4 سطر اون پایان صفحه 205 یعنی تعلیقی 117 بیان داشتن که بل الفرق من حیث و کیفیت القرض دایی، از حیث کیفیت اون قرض دایی هست، از اون حیث هست. فرق وجوب و ندب که البته باید وجوب و ندب رو به معنی انشاء نگیریم، همون اراده بگیریم، اراده وجوبیه و اراده ندبیه از حیث مرتبه نیست، از حیث کیفیت غرض دایی، کیفیت غرض دایی اینو میگه، میگه گاهی وقتا اون غرض دایی به گونه ایست که یک مرتبه از شوق میاد، گاهی وقتا نه که اون شوق اراده تشریعیه هست به فعل غیر که ما میگیم اراده ندبیه، گاهی وقتا نه یک مرتبه خاص دیگری میاد که میشه اراده وجوبیه. خب وقتی در مورد اراده وجوبی را ندبی ما بحث رو کیفیت غرض دایی بردیم، خب پس اگر اون مقدار خاصی از مصلحت که موجب شوق به فعل غیر هست بود، این میشه ملاک وجوبی، این میشه اون غرض دایی بر وجوب. خب حالا فرق نداره که یک مصلحت غیر ملزمی زمین بشه یا زمین نشه، در ملاک وجوبی بودن فرقی نداره با فای تفری. حالا که ما اشتداد رو در ملاک وجوب نداشتیم، فلا یعقل با فای تفری، فلا یعقل تأکد الوجوب به ما هو. پس نگاه کنید، زمین شدن مصلحت غیر ملزمه این موجب اشتداد ملاک وجوبی نیست، واضحه. ملاک وجوبی از این نظر که ملاک وجوبی هست اشتداد پیدا نمی‌کنه، این یک. وقتی اشتداد ملاک وجوبی نداشتیم، تأکد وجوب هم معنا نداره، وجوب یعنی اراده، تأکد اراده وجوبیه هم معنا نداره. این رو حتما باید در کنار اون 205 داشته باشیم. بعد ایشون یک شاهدی برای مطلب ذکر میکنه، شاهد ایشون این هست که میفرمان که ما در مثل چنین موردی میبینیم که عقوبت اشتداد نداره، فارغ وجوب شدید از وجوب ضعیف در اون اشتداد عقوبتشه، امتیازش به اون، در حالی که در چنین جایی که یک مصلحت غیر ملزمی زمینه میشه اون عقوبت اشتداد پیدا نمیکنه. پس معلومه ملاک وجوبی اشتداد نداره، وقتی ملاک وجوبی اشتداد نداشت تأکد وجوب هم معقول نیست، اصلا لا یعقل فلا یعقل. نظام می فرماین که و یشهد له، این به عنوان شاهد، شاهد این عدم معقولیت تأکد وجوب این هست، یشهد له عدم اشتداد العقوبه علی مخالفته به واسطه انطباق العنوان الراجع. اگه شما مخالفت با واجب کردید، اینجا اشتدادی نیست به واسطه انطباق، بگیم چون واجب برش یک عنوان راجعی منطبق بود، پس عرضم به حضور شما که اینجا باید عقوبت اشتداد پیدا کنه، میگیم نه اشتدادی نیست. ما و حالان که ما ان الوجوب الشدید يمتاز عن الضعيف، یعنی ان الوجوب الشدید بذالک، بذالک یعنی با اشتداد عقوبت. این هم از این مطلب که این یشهد له، خب یشهد له خب دیگه شاهد هست، امر وجدانی هست و نیاز به برهان هم نداره، این هم از این مطلب. حالا ادامه بحث در تعلیقه 188 ان شاء الله در بحث آینده. الحمد لله رب العالمين.